بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه و ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. تسلیت عرض میکنیم فرا رسیدن ایام سوگواری اهل بیت علیهم السلام رو، اولا خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه الشریف و شما عزیزان و بزرگوارانی که در مجلس حضور دارید، خدا را قسم میدیم به حق سید الشهدا این ایام رو برای هممون ایام معرفت بیشتر، محبت بیشتر، قرب بیشتر به ساحت مقدس ائمه معصومین خصوصا امام زمان علیه السلام قرار بده. هدیه به پیشگاه با عظمتشون صلوات دیگری عنایت بفرمایید. من ابتدا یه نکته ای رو عرض بکنم اول بحث و شروع جلسه، با اینکه میدونم همتون معتقد هستید این چیزی رو که میخوام بگم، ولی تذکری هستش که وظیفه من هست گفتنش. به والله العلی العظیم، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، اهل بیت مدیون کسی نمیشن. اینجوری نیست که کسی برای اهل بیت قدمی برداره، سختی بکشه، کوچکترین کاری بکنه برای اهل بیت، مگر اینکه 10 تام روش میگذارن برمیگردونن. اینجوری نیستش که مدیون کسی بشن، بگن فلانی تو برای ما یه کاری کردی، ما شرمندتی، ما من مدیون شما شدم. مدیون کسی نمیمونن. وقتی که سفر اسارت خاندان امام حسین علیه السلام تمام شد، یعنی اینها برمیگشتن، می‌خواستن برگردن به سمت مدینه، خب یزید به اون کسی که این کاروان رو می آورد به سمت مدینه گفت با اینها خوش رفتاری بکن، با اینها بد رفتاری نکن، بیچاره شدیم از خشونت و تندی، با اینها خوش رفتاری بکن. انصافا اون کسی که این قافله رو برگردون به سمت مدینه با خاندان ابا عبدالله خوشرفتاری میکرد. اگر یه جای خانوم ها میخواستن بایستن، اون کاروان رو نگه میداشت. اگر خانوم ها میگفتن که این آقایون دور بشن، این مردهایی که مثلا به عنوان نگهبان هستن دور میشدن. تو کربلا 3 روز موندن ایام اربعین. خیلی خوشرفتاری کرد با خاندان ابا عبدالله. وقتی نزدیک مدینه رسیدن، حضرت زینب سلام الله علیها یه دستمالی رو پهن کرد به خانم هایی که تو کاروان بودن، فرمود هر چیز زینتی دارید بریزید تو این دستمال. البته چیزی نمونده بود، همه به غارت رفته بود، اما حالا همون مقداری احیانا اگر مونده بود یا مقداری رو شاید هم یزید برگردونده بود، هر کی هر چی داشت ریختن تو دستمال. حضرت زینب 4 گوشه دستمال رو جمع کرد، به یه پیکی داد، گفت این رو برسون به این قافله سالار، تشکر کن، این رو از طرف من هدیه بده به او. وقتی پیک حضرت زینب سلام الله علیها اومد، گفتش که این حضرت زینب این رو به شما داده. اون قافله سالار گفت من حقوقم رو جلو جلو از یزید گرفتم، من وظیفه‌مو انجام دادم، پولشم گرفتم، احتیاج ندارم به این. اون پیک حضرت زینب گفت نه، این هدیه است، حقوقت سر جای خودش، این هدیه حضرت زینبه. تو تاریخ نوشتن که این رو زمین نشست، شروع کرد خاک رو سر خودش پاشیدن که ما چه خاندانی رو کشتیم، ما چه خاندانی رو کشتیم؟ کوچکترین خوبی آدم بهشون بکنه اینجوری جواب آدم رو میدن. عادت و کمال احسان و سجیت و کمال کرم. تو این ایام از اهل بیت چیز بگیرید، کم هم نگیرید، زیاد بگیرید. خدا رحمت کنه علامه امینی رو، بگو آدم باید در خونه اهل بیت پر رو و سفت و سور باشه، کم نگیره. هرچی بیشتر بخواید نشون دهنده این که اونها رو کریمتر میدونید، نشون دهنده این که اونها رو معدن رحمت خدا میدونید. انشالله که بتونیم تو این 10 روز شخصیت دیگری باشیم که امام زمان علیه السلام تو دستگاهش یه درجه‌ای به ما بده، یه منصبی به ما بده، بیشتر حساب بکنه تو دستگاهش، بگه این آدم تو این 10 روز آدم دیگری شد، بیشتر حساب بکنه روم. اگر کسی بخواد دین خدا رو بفهمه، شناخت پیدا کنه با معارف دین، کاریست هم سخت هم طولانی. فهم دین خدا، شناخت دین خدا به صورت عمیق، هم کاریست زحمت داره، سخته، هم طول میکشه. خدا رحمت کنه آیت الله فاضل لنکرانی از مراجع تهدید، من خودم از ایشون شنیدم، ایشون میگفت 30 سال حداقل کسی باید شب و روز درس بخونه، زحمت بکشه تا بعد از 30 سال بشه بهش گفت کارشناس دین، یه چیزی از دین فهمیده. فهم دین هم زحمت داره، اگه به طور عمیق آدم بخواد بفهمه هم طول میکشه. اینکه شما میبینید مراجع تقلید تو پیری به مرجعیت میرسن، چون یه مرجع تقلید رو اگه بخوان بهش دکترا بدن 4-5 تا دکترا باید بهش بدن، تو علوم متعددی باید تخصص پیدا بکنه. فهم دین اینجوریه، اما عمل به دین اینجوری نیست. عمل به دین هم آسانه، هم خیلی زود آدم رو میرسونه به مراتبی از قرب خدا. عمل به دین سخت نیست. امام صادق علیه السلام فرمود با یه آب خوردن میتونه کسی بهشت رو بر خودش واجب بکنه، اینو امامتون فرمود. بعد خود امام صادق گفت اینجوری که اگر کسی میخواد آب بخوره، اون ابتدایی که ظرف رو میخواد، لیوان هر چی هست، اون ظرف رو میخواد به دهان بگذاره، بسم الله بگه، بعد یه جرعه بخوره از دهانش جدا بکنه، یه الحمدلله بگه، یه جرعه دوم بخوره از دهانش جدا بکنه، یه الحمدلله بگه، جرعه سوم رو تا هر مقدار که میخواد بخوره بخوره، از دهانش جدا بکنه، یه الحمدلله بگه. اگر کسی اینجوری آب بخوره با یه بسم الله و 3 تا الحمدلله، امام صادق فرمود بهشت بر این واجبه. این سخته، این کار سختیه، بهشت رو این فرموده امام صادق. ببینید عمل به دین کار سختی نیست، با یه نیت، با یه فکر، گاهی موقع ها خداوند متعال با یه فکر و نیت خروارها رحمتش رو تو دامن کسی میریزه. فکر که کاری نداره، نیت که کاری نداره. یه کسی شب خونه امام صادق علیه السلام مهمان بود، این شب وقتی خوابیده بود نصف شب بلند شد دید امام صادق تو چه حالاتیه، عشق میریزه، مناجات میکنه نیمه شب. این خیلی تأسف خورد به عمر گذشته خودش که اگر اینا بنده خدا هستن ما چی کاره ایم. خیلی حسرت خورد که عمر ما به غفلت گذشت. گرفت خوابید، صبح که شد به امام این رو گفت، گفت آقا من دیشب شما رو و حالات شما رو نیمه شب دیدم، تأسف خوردم بر خودم. امام گفت شما هم، امام صادق فرمود شما هم کم کاری نکردی دیشب. این طرف گفت آقا من چیکار که، من خوابیده بودم، کاری نکردم. امام فرمود نه، تو بلند شدی، تشنت بود، خواستی آب بخوری، یاد جدم حسین کردی و یه سلام دادی، کاری کمی نکردی. ببینید یه سلام، یه نیت. عمل به دین کار سختی نیست، با گاهی موقع های فکر با آدم خیلی چیزها میدن. امام رضا علیه السلام فرمود اگر کسی همین چیزی که به حمدالله همه تون توفیق این رو دارید انشالله، امام رضا علیه السلام فرمود اگر کسی موقع آب خوردن یاد جدم حسین بیفته، کانه کمنه مثل من استشهد مع الحسین، مثل اون کسی است که با امام حسین شهید شده، مثل او ها، نه خود اونا، یعنی تو همون جبهه هست، یعنی تو همون جبهه هست، پشت به امام حسین نیست. کسی که وقتی یه آب میخوره یاد سید الشهدا است، این معلومه که معرفت داره، این معلومه که پشت به امام حسین نیست، با یه فکر، یه فکر که بیشتر نیست. عمل به دین کار سختی نیست. امام پیغمبر اکرم تو مسجد بود، یه عربی اومد گفتش یا رسول الله من میخوام قرآن یاد بگیرم، قرآن بلد نیستم.
پیغمبر دستو گذاشت تو دست یکی از اصحاب، فرمود برید یه گوشه بشینید با هم قرآن کار بکنید. اینا رفتن، یه چند دقیقه بیشتر کوتاه نگذشت، اون عرب تازه وارد از در مسجد رفت بیرون. این صحابی پیغمبر اومد پیش پیغمبر، گفت یا رسول الله این شاگرد ما خیلی کم حوصله بود. پیغمبر فرمود چطور مگه؟ گفت آقا من رفتم باهاش قرآن کار بکنم، یه سوره کوچک رو، سوره زلزال رو باهاش شروع کردم کار کردن. اذا زلزلت الارض زلزالها، 6-7 آیه بیشتر نداره. رسیدم به آیه آخری که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اگر کسی بنده یه ذره کار خوب یا کار بد انجام بده تو این عالم گم نمیشه. من این آیه رو براش خوندم که خدا میفرماید فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. این طرف به من گفتش که آقا اینی که گفتی مال قرآن بود؟ گفتم خب بله دیگه، داریم با هم قرآن کار میکنیم. گفت منو بسه، بلند شد رفت. یا رسول الله خیلی کم حوصله بود. پیغمبر فرمود رجع فقیها، رفت ولی دین رو گرفت و رفت، فقیه رفت، دین رو گرفت رفت. ببینید شاید چند لحظه چند دقیقه بیشتر طول نکشید، معرفت یک آیه تو قلبش باز شد، یک آیه تو قلبش هضم شد، فهمید. پیغمبر فرمود تمام دین رو گرفت و رفت. گاهی موقع تو چند لحظه هست که آدم میتونه این چنین عمل به دین و رسیدن به قرب خدا کار سختی نیست، کار سختی نیست. من از مرحوم آیت الله آقای عراقی، سلمان زمان ما، من خدمت ایشون خیلی میرسیدم، نزدیک 100 سال آدم وقتی پیشش می نشست واقعا دیدن ایشون موعظه بود. تمام مراجع تقلید، حضرت امام، آیت الله گلپایگانی، آی بهجت، همه نسبت به ایشون ارادت داشتن. ایشون گاهی موقع یه چیزهایی نقل می کرد و یه نکته هایی می گفت واقعا ناب بود، فقط خود ایشون می گفت. می گفتش که حدود 120 سال پیش، آدم کمتر، در نجف یک مرجع با عظمتی که مرجع اول شیعه بود، مرحوم آخوند خراسانی که الان کتابش جز به کتب درسی حوزه های علمی است، ایشون مرجع تقلید بود، شاگردای بزرگی هم داشت. یکی از شاگرداش میرزای نائینی بود، یکی از شاگرداش آیت الله بروجردی بود، اما یکی از بهترین شاگردان آخوند خراسانی در نجف شخصی بود به نام میرزا عبدالله گلپایگانی که در جوانی هم نسبتاً از دنیا رفت، حدود مثلا 40 خورده سالش، 50 سالش بود که از دنیا رفت. ایشون به قدری آدم با عظمتی بود از جهت علمی که تو درس وقتی یه اشکال میخواست بکنه، آخوند خراسانی میگفت آقای اون ساکت باشید، ساکت باشید، فاضل میخواد اشکال بکنه. خیلی دوستش داشت. این میرزا عبدالله گلپایگانی از دنیا رفت. آیت الله عراقی میفرمود که بعد از مرحوم شدنش برزخش رو بعضیا دیدن، عالم قبرش رو بعضیا دیدن، که ایشون ازش سوال کردن بعضی که مردی چی شد؟ میرزا عبدالله گلپایگانی گفت وقتی من مردم دو تا ملک اومدن برای سوال از من. من تو پرانتز خیلی کوتاه عرض میکنم، در روایت از سوال قبر، از امیرالمومنین روایته، سوال قبر وقتی هستش که صدای پای تشییع کننده ها میاد، یعنی هنوز از سر قبر آدم نرفتن، هنوز صدا پاشون میاد، ملائکه میان برای سوال قبر، خیلی سریعه. این روایت از امیرالمومنین علیه السلام هستش. برای همینم هم گفتن که اگر کسی رو، عزیزی رو دفن کردید، فوری نرید، یه چند نفر باشن قرآن بخونن، تلقین بکنن، که حتی حضرت زهرا سلام الله علیها در وصیتش به امیرالمومنین هست که بعد از دفنم بر سر قبرم قرآن سوره یاسین رو بخون. میرزا عبدالله گلپایگانی گفت وقتی من از دنیا رفتم دو تا ملک اومدن برای سوال از من، گفتن بنده خدا چیا بردی با خودت این طرف؟ من گفتم که درس و بحث و شاگردایی که تربیت کردم و کتابایی که نوشتم و خدمات علمی. ملائکه اشکال کردن، گفتم اون کتابی که نوشتی اسمت پشتش بود، شهرتشو بردی، شهرتشو بردی، برای خدا چیا بردی؟ گفتم نماز و روزه و حج و این اعمال. گفتن که ملائکه گفتن که خب اینا رو که دیگران هم انجام میدادن، تو که عالم بودی ازت توقع بیشتری بود، دیگه چی آوردی؟ گفتم که روزه و اشک و سینه زنی و زیارت و اینا. ملائکه گفتن اینا رو که دیگران هم شاید بیشتر از تو انجام دادن، تو که عالم بودی ازت توقع بیشتری بود، دیگه چی آوردی؟ من گفتم هیچی، من هرچی که گفتم که شما اشکال کردی، دیگه چیزی ندارم. ملائکه گفتن چرا؟ یه گوهر گرانبهایی پیش ما داری. میرزا عبدالله گلپایگانی میگه من گفتم که من گوهر گرانبها تو زندگیم سراغ ندارم. گفتن چرا؟ تو زمانی که در نجف بودی، زنده بودی، تو عالم دنیا بودی، چند نفر از همشهریات از گلپایگان اومده بودن زیارت امیرالمومنین، شب سرزده مهمان تو شدن، اومدن خونه شما، شما چیزی نداشتی ازشون پذیرایی کنی از این مهمانها، اومدی بیرون که پول از کسی قرض بگیری که یه مقدار میوه غذای چیزی تهیه کنی برای این مهمونها. کوچه های نجف تاریک بود، پاد گیر کرد به یه سنگ، خوردی زمین و پاد زخمی شد. اول یه گلهی کردی پیش خدا که خدای این چه وضعیه، چرا منی که از بهترین شاگردان آخوند خراسانی هستم باید انقدر وضعم خراب باشه که 4 مهمون سرزده برای من میاد، باید را بیفتم بیام تو کوچه اینجوری به فلاکت بیفتم؟ اول یه گله کردی، بعد خودت به خودت یه فکری پیش خودت کردی، خودت پیش خودت گفتی اینا مهمانان امیرالمومنینن، اینا با خود چون برکت آوردن، این فکر رو کردی و یه الحمدلله گفتی. اون فکری که کردی و اون الحمدللهی که گفتی گوهر گرانبهاییست که پیش ما داری، ملائکه گفتن، و خرج برزخ تا قیامت در میاد، خرج برزخ تا قیامت در میاد. اینو مرحوم آیت الله عراقی میفرم بودن، من از زبان ایشون براتون نقل کردم. گاهی موقع ها یه چیز کوچک پیش خدا کوچک نیست، خدا آدم رو بالا میبره. عمل بدین سخت نیست، عمل بدین مشکل نیست، با یه فکر با یه نیت با آدم خیلی چیزا میدن. به خصوص تو دین ما یه چیزهایی هست که مهرهای کلیدی دینه، شاکلیده، که اگه کسی اون رو انجام بده رهاش نمیکنن، اگه کسی اون رو درست انجام بده خیلی کمکش میدن. تو دین یه اعمالی هست، یه چیزهایی هست که مثل شاکلید میمونه. مثلا فرض کنید به عنوان مثال مثل نماز، نماز شاکلیده که این همه روش سفارش شده، اگر کسی نماز بخونه خدا یواش یواش دست رو سینهش میذاره، آلودگیاشو پاک میکنه اگه نماز باشه. به پیغمبر گفتن که یا رسول الله یه جوانی هست چشچرانه، جلو چشم خودشو نمیتونه حفظ کنه. پیغمبر سوال کرد که این نماز میاد؟ نماز میاد. گفتن بله یا رسول الله. فرمود نماز درستش میکنه، نماز یواش یواش درستش میکنه. شاه کلیده. اگه ما به خودمون بود، اگه خدا ما رو به خودمون میگذاشت که خودمون عیبهای خودمون رو پیدا کنیم، خودمون رو اصلاح کنیم، 10 عمر حضرت نوح رو هم میداشتیم نمیتونستیم خودمون رو درست کنیم. اما خدا یه چیزایی تو دین گذاشته که با اون چیزا دست رو سینه‌ت میذاره، یواش یواش آلودگیاتو پاک میکنه. اونا شاه کلیدن. یکیش نماز. یکی از دیگر چیزهایی که با تمام اعتقادم خدا شاهد دارم عرض میکنم که شاه کلید تو مذهب ماست، دستگاه سید الشهدا است. دستگاه سید الشهدا شاه کلیده که اگر کسی از این دستگاه بتونه استفاده بکنه، بالاترین مراتب قرب که تو زیارت عاشورا اگر دقت بکنید توش داره که به کجا میرسونه آدم رو، بالاترین مراتب قرب رو به دست میاره. دستگاه امام حسین. ادبیاتی تو روایات ما راجع به سید الشهدا ائمه چیزهایی گفتن که راجع به هیچ کدوم از معصومین نگفتن، فقط راجع به سید الشهدا است. ادبیاتی در اتباع امام حسین شکل گرفته که در اتباع هیچ کدوم از معصومین نیست. نه اینکه کسی گمان بکنه که حاج آقا یعنی شما میخواهید بگید که امام حسین از پیغمبرم بالاتره، از حضرت زهرا هم بالاتره. ابدا، هیچ موقع کسی اینو نمیگه. شکی نیست پیغمبر بالاتر از همه بود، امیرالمومنین بعدش، حضرت زهرا هم اینجور، امام حسن هم به فرموده خود امام حسین بالاتر بود. دارید شما تو روزه ها شنیدید که شب عاشورا وقتی حضرت زینب خیلی بیتابی میکرد، امام حسین تسلی بهش داد که خواهرم پیغمبر از دنیا رفت، از من بهتر بود، شما صبر کردی، پدرم امیرالمومنین، مادرم حضرت زهرا از من بهتر بودن رفتن، برادرم امام حسن از من بهتر بود، خود امام حسین علیه السلام هر شب جمعه بعد از شهادت امام حسن میرفت سر قبرش، هر شب جمعه میرفت سر قبر او. خب من نمیخوام بگم امام حسین بالاتر از اون ائمه بوده، نه، اما راجع به امام حسین ادبیاتی که شکل گرفته راجع به هیچ کدوم از ائمه نیست، چون شهادت امام حسین کاری با دلها کرده و تأثیری رو دلها گذاشته که برای بقیه نیست. از خود شما سوال میکنم، شما تو طول سال اون مقداری که برای امام حسین گریه میکنید برای دیگر ائمه هم گریه میکنید؟ اون مقداری که برای امام حسین، حتی برای بقیه ائمه اون موقعی که آدم عزا میگیره و گریه میکنه آخرش به امام حسین ختم میشه، آخرش به امام حسین ختم میشه. تأثیری ابا عبدالله رو دلها داره که رو بقیه نیست. یه کتابی هست رفقایی که اهل مطالعه اید، این کتاب رو اگر میتونید حتما گیر بیارید، نکته های ناب راجع به زیارت هست که هیچ جای دیگری نیست، از ذخایر شیعه است این کتاب. کتاب به نام کامل الزیاراته، استاد شیخ مفید این کتاب رو نوشته، از ذخیره های شیعه است. این کتاب ترجمه هم شده، این کتاب حدود 500 صفحه است. شما این کتاب رو حدوداً 500 صفحه است، این کتاب رو نگاه بکنید 400 صفحه راجع به امام حسینه، 100 صفحه راجع به بقیه معصومینه. این حجم روایات در اوتو سید و شهدا علیه السلام، این فقط مال امام حسین علیه السلام هستش. ما کجا داریم در رابطه با کدوم یکی از ائمه داریم که تمام ملائکه تا قیامت فوج فوج به مرقدش و حرمش، فوجون ینزل و فوجون یسعد، یه دسته میاد پایین یه دسته میره بالا، یه دسته میاد پایین، که شاید برای بعضیا فقط یک بار زیارت امام حسین تا قیامت یک بار فقط نصیبشون بشه، شبیه ما انسان‌ها که بعضیا یه بار فقط زیارت امام حسین نصیبش بشه. در رابطه با کدوم معصوم این رسیده؟ در رابطه با کدوم معصوم این رسیده که لیس من ملک مقرب ولا نبی مرسل الا وهو يسأل الله ان يزوره، هیچ پیغمبر و ملکی نیست مگری که از خدا آرزو میکنه که زیارت امام حسین بره، هیچ پیغمبر و ملک مقربی نیست مگر اینکه آرزو دارن زیارت امام حسین برن. این که تو روایات ما همه تون شنیدید شبای جمعه 124,000 پیغمبر میان، این روایت زیارت امام حسین، 124,000 پیغمبر از کجا میان؟ اون اصلا امام حسین خودش بالاه، تو عالم بالاست، برای چی اونو میان پایین؟ برای چی میان اینجا کنار ذریحش؟ امام حسین علیه السلام روح مطهرش بالاست، چرا میان اینجا؟ چه خصوصیاتی هست برای امام حسین؟ در رابطه با کدوم معصوم این رو داری؟ این دستگاه دستگاه عجیبی است برادر بزرگوارم، خواهر بزرگوار، این عشق و این سوزی که تو این ایام گیرتون میاد رو به خدا قسم قدر بدونید. من همین یه جمله رو عرض میکنم فقط برای اینکه تو این 10 روز آینده این مطلب رو داشته باشید با تمام دقتتون، تقاضا میکنم ازتون، و بعد اون وقت ببینید عشق برای چی گفتن که کیمیا هست. ببینید عزادار اصلی تو دهه اول محرم، تو دهه اول محرم ها، تو دهه های دیگه نه، عزادار اصلی تو دهه اول محرم ولی اون زمانه، معصوم و ولی اون زمان هست. امام رضا در زمان خودش، امام کاظم در زمان خودش، امام صادق در زمان، الان در زمان ما امام زمان، عزادار اصلی و کانون عزا ولی اعظم الهی است. امام رضا میفرمود که پدرم موسی بن جعفر از روز اول محرم لا یرا ضاحکن، لبخند کسی دیگه رو لبش نبیدید، و کانت الکعابه تو تغلب علی، غم و غصه‌اش هی اضافه میشد اضافه میشد تا روز عاشورا که دیگه مصیبت بزرگ بود. هر معصومی در زمان خودش این چنینه، الان زمان ما زمان امام زمانه، کانون عزا اوست. من و شما از روزه ها فقط یه چیزی میشنویم، او میبینه، من و شما فقط میشنویم. اینو من بارها جاهای مختلف خودم شنیدم از آیت الله وحید خراسانی در درس، میگفت ریاضتی هست که من از بعضی از اهل ریاضت این رو دارم که اگر کسی این ریاضت رو تحمل بکنه تمام عاشورا رو بهش نشون میدن، تمام عاشورا رو بهش نشون میدن جز 3 ساعتش که احدی تحمل دیدنش رو نداره. اون 3 ساعت از اون زمانی بود که سید الشهدا از اسب افتاد تا اون موقعی که وشمر جالسون علی صدرک، این 3 ساعت رو احدی تحمل دیدنش رو نداره. بعد ایشون میگفت و درست هم میگفت، ولی این سه ساعت جلو چشم امام زمان هست، اون میبینه همه رو. برای همین هم هست که میگه جد غریبم صبح و شب بر تو گریه میکنه، صبح و شب بر تو گریه میکنه. خب حالا شما نگاه بکنید، عزادار اصلی تو این دهه اوست، کانون عزا و مرکز غصه و غم او هست. این که علامه امینی، ایشون همه تون شنیدید، شاید بسیاریتون، فرمود شب عاشورا و روز عاشورا صدقه برای سلامتی امام زمان بدید، اون قلب گرفته است. خب حالا من میخوام این عرض بکنم، این رو هم که از مسلمات شیعه است که شیعیان سنخیت با امامشون دارن، شیعتنا خلق و من فاضل تینتنا یحزنون لحزننا، با حزن ما محزون میشن. یعنی اگر امام زمان و ولی امر ولی عصر تو این دهه محزون و کانون عزاست، شیعیانش هم که سنخیت با او دارن حزن و غصه دارن. این حزن و غصه تبدیل میشه به عشق، این سوز در دل، آدم تا دلش نسوزه که عشقش جاری نمیشه، که تبدیل میشه به عشق. این عشق نازله از عشق امام زمانه، این عشق ریشه داره در سوزی که تو دلته، این حزنی که تو دلته یحزنون لحزننا، حزن شیعیان ما به خاطر حزن ماه، به خاطر سنخیتی است که ما دارن با ما دارن، وقت این عشق میشه ارزشمند. لذاست که در روایت هستش که وقتی زیارت خواستید برید، به خصوص زیارت سید الشهدا، فاندمعت عینک فذلک علامت الاذن، اگه عشق جاری شد این عشق رو از اون ور بهت دادن، بیا تو، این اذن دخوله، فذلک علامت الاذن. خدا رحمت کنه حافظ رو، سوز دل، اشک روان، آه سحر، ناله شب، همه را از نظر لطف شما میبینم، این سوز و اشک همه را از نظر لطف شما میبینم، التماس کنید که این لطف رو به همون بکنن، به ما سوز بدن، به ما اشک بدن این ایام رو. این فقط تو این دستگاه پیدا میشه. همین مقدار، من بیشتر از این مصدعتون نمیشم و همین مقدار رو هم عذر میخوام ازتون. اجازه بدید روز اول و جلسه اول روزخونش خود امام زمان باشه، از زبانیشون ما روزه رو بخونیم، همون جملاتی که در زیارت ناحیه مقدسه که روزه امام زمان بر جدشون سیدالشهدا، زیارت ناحیه مقدسه روزه است، یه زیارت نامه معمولی نیست، روزه است. لذا هر موقعی نخونید، اون موقعی که آدم حالشو داره بخونه، با فشار و با اذیت و با سختی نخونه، آدم موقعی که حالشو داره بخونه. روزه امام زمان. السلام علی الشیب الخضیب، السلام علی الخد التریب، السلام علی البدن السلیب، السلام علی الصغر المقروء بالقضیب، سلام بر اون محاسن خونینتون. طرفای غروب عاشورا بود، حضرت خسته شده بود، تشنه بود، از همه تشنه تر، از همه خسته تر. فوقف لیستریح ساعتن، استاد یه نفس تازه کنه، سنگ خورد تو پیشانیش. وقتی که لباسشو بلند کرد پاک بکنه، تیر آنچنان به سینهش نشست که نتونست از جلو بکشه، اگه از جلو میکشید قفسه سینه باید کنده میشه، از پشت کشید و خون فواره زد، دستش گذاشت رو خون، کشید رو محاسنش. خدایا اینجوری میخوام ملاقاتت کنه. دیگه نتونست رو اسب بنشینه، نه ذوالجناح دیگر تاب استقامت داشت، نه سید الشهدا بر قتال طاقت داشت. حواز جور مخالف چو قیرگون گردید، عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید. بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. افتاد صورتشو گذاشت رو خاک کربلا، با گوشه چشمش به خیمه‌هاش نگاه میکرد تا یه چند لحظه، و بعد تو زیارت ناحیه داره که حتی اونجا هم چشم رو بست دیگه، فقط مشغول بود. و یک لحظه دیدن خاندان ابا عبدالله که انگار زمین و زمان دگرگون شد، و ناگهان سری به نیزه بلند است در برابر زینب. خدایا به آبروی سید الشهدا قسمت بده، معرفت امام حسین، عشق بر سید الشهدا، روزه امام حسین رو به همه ما تو این ایام کرم بفرما. خدای به آبروی امام حسین قسمت بدیم، فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. به آبروی سید الشهدا قسمت بدیم. شر دشمنان دین، آمریکا، اسرائیل، انگلیس، وهابیت، خائنین به این مردم نجیب رو به خودشون برگردان. به آبروی سید الشهدا، رهبر بزرگوارمون، خدمتگزاران به دین، اونایی که به این مردم نجیب خدمت میکنن، بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. امام راحلمون، شهدامون، شهدای مدافع حرم، شهدایی که در جوارشون هستیم، ذوی الحقوق این جمع، خدایا همشون رو با سید الشهدا مشهور بگردان. عاقبت هممون ختم به سعادت و خیر بفرما. صلوات عنایت بفرما.